گرم خدمت تک تک شما عزیزان، خیلی خیلی خوش اومدین به خونه خداوند. اجازه بدین قبل از اینکه با هم کلام خدا رو بشنویم با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، تو رو شکر و سپاس میگیم که امروز تک تک ما رو خداوندا اینجا جمع کردی تا کلام دلنشین تو رای پدر آسمانی، کلام زنده تو رای پدر بشنویم. ای پدر، ازت میخوام که امروز روح القدس توی پدر آسمانی هدایتگر این جلسه باشه، نه ذهن و فکر بشری من. ای پدر آسمانی تو هدایت کن و اون چه که خاص و اراده تو هست ای پدر آسمانی بر زبان من جاری بشه. باشه که ای پدر آسمانی این کلام تو زندگی ما ای پدر کار کنه، ثمره بیاره و نتیجه بیاره و بتونه برای پیشبرد ملکوت تو ازش استفاده بشه. به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر. طی چند هفته گذشته یک سری موعظات آورده شد در مورد اینکه کلیسا یعنی چی، عضویت در کلیسا یعنی چی، و یه سری مسائل در مورد این موضوعات صحبت شد. امروز به طور خاص میخوام در مورد این قسمتی که میکائیل عزیز برای ما قرائت کرد، متا باب 25 آیه 14 تا 31، که به ما نشون میده که مسیح از یک مثال استفاده میکنه و برای شاگرداش توضیح میده که امانت دار بودن و امین بودن در کار خداوند یعنی چی. ما میدونیم که این کلام این زمانی نوشته شده که توی این زمانی که این مثال را مسیح میاره، در واقع تا چند هفته آینده مسیح به آسمان صعود میکنه و میاد و این مثال را با شاگرداش در میون میذاره تحت عنوان یک مثال، یک داستان. و شاگرده ازش میپرسن که مسیح تو کی برمیگردی؟ دوباره کی میای؟ به ما مشخص کن که زمان بازگشت تو چجوریه؟ چون ما به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح ایمان داریم که عیسی مسیح دوباره باز میگرده، یعنی بازگشت ثانوی مسیح هست و بیانیه اون روح القدسیه که امروز خداوند به من و شما به عنوان ایماندار به عیسی مسیح داده شده. پس مسیح باز میگرده، اما ساعت و زمان آن مشخص نیست. در متا باب 24 آیه 44 گفته شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. پس هیچ کسی نمیدونه که زمان اومدن عیسی مسیح کیه و به چه صورته، اما این ایمان و این اطمینان وجود داره که مسیح دوباره باز میگرده. مسیح توی این مثال در مورد مردی صحبت میکنه که خیلی ثروتمند و خردمنده. این شخص میخواد به یک سفر طولانی بره و غلامان خودش را، سه تا غلامش را انتخاب میکنه و اونها را میگه بیاین پیش من و به اونها بنا به تواناییشون، بنا به اون چیزی که خودش میدونسته، به اونها قنطاری را میده، پولی را میده. توی اون زمان برادرم خون سکه طلا، ولی تو ترجمه دقیق به اونها قنطاری میده، به یکی 5 قنطار میده، به یکی 3 قنطار میده، به یک کسی 1 قنطار میده. پس به هر کدوم از غلامان قنطاری داده میشه. یک قنطار ارزش یک قنطار توی اون زمان، یعنی 2000 سال پیش، یعنی در واقع یک قنطار ارزش بوده 6000 دینار. 6000 دینار یعنی بوده یک کارگر ساده که 20 سال کار میکرده باید 6000 دینار رو به دست میاره. پس در واقع اون کسی که یک قنطار داشته 6000 دینار دریافت کرده بوده، یعنی 20 سال نیاز نبوده که کار کنه. پس اون کسی که 5 قنطار داشته، اگه یک مقدار حساب کتاب کنیم میبینیم 100000 تا، و دومی همینجور. اون کسی که 3 قنطار داشته در واقع 18000 تا، اگه اشتباه نکنم 18000 دینار دریافت میکنه. پس مسیح بر اساس توانایی هر شخص به اون یک قنطاری میده. این مرد پولدار که به یک کشور دوردست میره نماینده عیسی مسیحه. در واقع میگه وقتی یک مردی به یک سفر طولانی و دوردست رفت، این شخص نماینده عیسی مسیحه تو این داستان. و این سه تا خدمتکار توی این داستان در واقع نماینده من و شما و هر کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره. پس مرد ثروتمند عیسی مسیحه و اون سه غلام، اون سه خادم، من و شمایی هستیم که به عیسی مسیح ایمان میاریم. وقتی که مسیح این مثالو میزد در واقع اون میدونست که تا چند هفته آینده به آسمان صعود میکنه و همونطور که گفتم در آیه 24 کسی در مورد زمان اومدن مسیح هیچ نمیدونه که چه زمانی مسیح بر میگرده ولی در آیات 19 میبینیم که میگه بعد از مدت زمانی ارباب بر میگرده پس یعنی امروز تو زندگی من شما هم مسیح یک زمانی بر میگرده برای اینکه تصفیه حساب کنه با ما خداوند مسئولیت‌های زیادی رو به بندگانش داده به تک تک کسایی که به عیسی مسیح به این خونه خداوند وارد میشن و پیغام انجیل را میشنون مسئولیت‌های زیادی داده شده داوود پادشاه همونطور که تو مزمور 8 قرائت کردیم خیلی قشنگ آیه 3 تا 6 برای ما توضیح میده میگه هنگامی که به آسمان نگاه میکنم که تو آن را آفریدی و به ماه و ستارگانی که تو در آن قرار دادی انسان چیست که به او میاندیشی و به او این چنین توجه مینمایی او را اندکی پایین تر از خود آفریدی و تاج جلال و افتخار را بر سر او نهادی و اختیار همه چیز را به دست او سپردی در واقع خداوند توی این آیات داره به ما نشون میده که من و شما اشرف مخلوقات هستیم خدا ما را اشرف مخلوقات آفریده و از ما یک سری انتظارات و یک سری توقعات داره توی اون زمان غلاما هیچ اختیاری روی زندگی خودشون نداشتن اونها اگه همسر داشتن، اگه فرزند داشتن، اگه مال داشتن، هر چیزی که داشتن متعلق به اون اربابشون بوده و هیچ چیزی نمیتونستن اگه رئیسشون اربابشون به سفر میرفت نمیتونستن ادعا کنن که حالا که رئیسم رفته بردارم همه چی و فرار کنم در واقع هیچ چیزی متعلق به خودشون نبوده در واقع عزیزان ماها هم هر کدوممون غلامان و خادمین عیسی مسیح هستیم ما هم هیچ کدوممون هیچ چیزی توی زندگیمون متعلق به خودمون نیست. یکی نمیتونه بیاد بگه بدن خودمه، میتونم هر کاری که دلم میخواد باهاش بکنم. میخوام بهتون بگم که این باور اشتباهه. چون هر چیزی که تو زندگی داری متعلق به خداونده. هیچ چیزی نیست که تو زندگی تو باشه که به خودت متعلق باشه. در اول قرنتیان آیه 6 باب 6 آیه 19 و 20 میگه آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس است که خدا به شما بخشیده و در شما ساکن است پس در واقع بدن ما معبد روح القدسه پس به خودمون تعلق نداره بلکه به خداوند تعلق داره ما به عنوان غلامان و خادمان عیسی مسیح در واقع مدیر دارایی خداوند هستیم تصور کنید که در یک خونه مستأجر هستین آیا اون خونه به شما متعلق داره؟ تعلق داره؟ نه شما مستأجر اون خونه این درسته؟ پس در واقع واسه ما هم که به عیسی مسیح ایمان داریم ما متعلق به خودمون نیستیم ما متعلق به این زمین خاکی نیستیم ما هممون به خداوند تعلق داریم در واقع اگر دارایی داریم هر چیزی داریم تو زندگیمون فرزندمون استعدادی داریم گیفتی داریم هر چیزی که داریم به خودتون تعلق نداره اون به خداوند تعلق داره و ما این اختیار رو داریم که از اون دارایی که خداوند به ما داده اون رو مدیریت کنیم همینطور که در این آیات قرائت شد دیدیم که به یک نفر 5 قنطار داده شد به یک نفر 2 قنطار و به یکی 1 قنطار داده شد استاد که توی این داستان عیسی مسیحه نه تنها ثروتمنده بلکه خیلی خردمنده خیلی باهوش هم هست چرا؟ به خاطر که نیومده به هر کدوم از غلاماش یه چیز سیمی بده یکسانی بده به هر کدومشون متفاوت چیزی را داده به یکی 5 به یکی 2 به یکی 1 چون خداوند از توانایی ما، از قوت ما، از نقاط ضعف ما آگاهه. خداوند از همه چیز آگاهه. خداوند میدونه که چه چیزی را به چه کسی بده. همینطور که 5 انگشت شبیه هم نیست و متفاوته، توانایی‌ها و استعدادهایی هم که به انسان‌ها داده میشه شبیه هم نیست، متفاوته. ولی مهم اینه که اون توانایی و اون استعداد باید برای خداوند و برای خداوند استفاده بشه. خدا هرگز انتظار نداره از کسی توانایی یک کاری را انجام بده که از پسش بر نمیاد. اگه خدا امروز از تو میخواد که کاری را انجام بدی، توانایی اون کار را به تو داده. خدا به هر کدوم از ما مسئولیتی داده، چه در کلیسا چه در بیرون از کلیسا، و ما واقعا وظیفه داریم که نسبت به اون اهمیت بدیم، تلاش کنیم و با وفاداری اون کار را پیش ببریم. دیدیم که شخصی که یک قنطار داشت چی کار کرد؟ کسی که 3 تا داشت، 5 تا داشت رفت کار کرد، 5 تا دیگه گذاشت روش. کسی که 2 تا داشت یا 3 تا داشت، در واقع 3 تا، کسی که 2 تا داشت 2 تا دیگه روش گذاشت، 4 تاش کرد. ولی اون کسی که 1 داشت چی کار کرد؟ ترسید، رفت اونو دفنش کرد. در واقع اون پیش خودش فکر میکرد داره خیلی کار درستی میکنه، چون که فکر میکرد که داره واقعا از اون پول مواظبت میکنه، از اون پول داره نگهداری میکنه. اون زمان، زمانی که ارتش ها میمدن و به اون کشور حمله میکردن و اون کشور حالا تسخیر میکردن، به خاطر اینکه سیستم حالا بانکی، صرافی، هر چیزی که بود در دست میگرفتن، افراد به خاطر اینکه پولشون رو از دست ندن دفن میکردن زیر خاک، یه جایی دفنش میکردن. این شخص هم به قول خودش، به خاطر اینکه اربابش بهش گفته بوده که باید از این پول حفاظت کنی، اونو دفنش میکنه، اونو خاک میکنه. پیش خودش میگه حالا یه ذره فقط گلی شد، اتفاق دیگه‌ای براش نمیفته. اما زمانی که ارباب برمیگرده ازش سوال میپرسه و ازش میپرسه چرا تو این کارو کردی؟ و وقتی که اون شروع به جواب دادن میکنه، تحت تاثیر قرار نمیگیره که مثلا کار درستی کردی، بلکه شروع میکنه و اون را مؤاخذه میکنه. و امروز بیشتر دوست دارم که در مورد این شخص شماره 3 صحبت کنم، که نگرش این شخص شماره 3 چی بود که وقتی که بهش یک قنطار داد، اون قنطار را، اون پول را، اون سرمایه را، اون استعداد را رفت دفنش کرد. اون کسی که 5 تا داشت، اون کسی که 3 تا داشت، خدا رو شد اومد دوبلش کرد، استفاده کرد، باهاش کار کرد و اون رو رشدش داد. اما اون کسی که 1 داشت، اون رو دفنش کرد. پس امروز بیشتر دارم میخواد در مورد اون یک شخص صحبت کنم، اون یک شخصی که نماینده هر کدوم از ما ممکنه باشه. اولین چیزی که باعث شد اون شخص بره اون پول رو دفن کنه، عدم ترس بود، ترس از عدم موفقیت. به محض اینکه اون استاد بازگشت و شروع کرد که درخواست کنه از اون برای حسابداری، تو آیه 24 خیلی قشنگ توضیح داده، گفت استاد من ترسیدم چون دیدم تو آدم سختگیری هستی، به خاطرم ترسیدم رفتم اون پولا دفنش کردم. پس اولین چیزی که باعث شد اون شخص بره اون پولا دفنش کنه، عدم ترس بود. ترس در واقع قدرتمندترین دشمن موفقیته، چه تو زندگی که ما توی مسیر کلیسایی روحانی داریم، چه تو زندگی که بیرون از کلیسا داریم. خیلی از افراد به خاطر ترس فرصت و موقعیت خیلی کارا رو تو زندگیشون از دست میدن. خدا خیلی استعداد بهشون داده، خیلی توانایی بهشون داده، اما به خاطر ترس از اینکه شکست میخورن، اون استعداد رو دفنش میکنن. دقیقا این برای من و شما هم تو زندگی همون اتفاق افتاده. من خودم وقتی که میخواستم بیام صحبت کنم، واقعا ترس داشتم. ترس داشتم از اینکه میتونم صحبت کنم یا نه. آیا میتونم واقعا کلام خدا را بیان کنم یا اون چیزی که تو ذهن خودمه میخوام بیان کنم؟ و خیلی برای این موضوع دعا کردم و خداوند واقعا موسی را به هم نشون داد که گفت وقتی من با تو هستم نترس، و واقعا به هم قوت داد که نترسم و کلام خدا را ببرم. خیلی وقتا ترس تو زندگی من و شمام هست واسه خیلی چیزهامون. مثلا اینکه دوست داریم در کار خداوند شریک باشیم، دوست داریم مثلا از نظر مالی به کلیسا کمک کنیم، اما پیش خودمون میگیم قسطامو چجوری باید پرداخت کنم اگه الان من مثلا این 50 دلار، 10 دلار، 15 دلار، 20 دلار رو پرداخت کنم. خیلی وقتا صحبت کردم با عزیزان، گفتن ما 2000 تا درآمدمونه، وقتی که خدا بهمون 10000 تا درآمد داد میای مثلا پرداخت میکنیم. اما واقعا یه چیزی که امروز میخوام به شما بگم، وقتی که 2000 تا درآمد داشتی و دلت اومد 10 دلارشو بندازی تو کیسه کلیسا، وقتی خدا به 100000 تام داد، 10000 تام داد، دلت میاد پول تو بندازی توی کیسه، دست و پات نمیلرزه، دوست داری که اون پول رو بندازی، چون وقتی تو یه کار کوچیک امین باشی، خداوند به تو بزرگ هم میده. خیلی وقتا ما دوست داریم میبینیم که یک عزیزی واقعا نیاز به دعا داره، نیاز داره که برش دعا بشه، اما ترس داریم از اینکه الان چجوری واقعا برای این شخص من دعا کنم، من که بلد نیستم واقعا دعا کنم. خیلی وقتا در بیرون میبینیم که عزیزانی هستن که واقعا دوست دارن پیغام نجات بخش انجیل رو بشنون، اما ما ترس داریم که این پیغام رو باهاشون به اشتراک بذاریم. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم خیلی اطلاعات نداریم، نمیدونیم الان اگه ازمون بپرسن باید چی جواب بدیم. خیلی وقتا شخصی هستی که خیلی اهل ارتباطاتی، میتونی قشنگ صحبت کنی، اما از ترس این که الان ریجکتت کنن، ردت کنن یا یه حرفی بزنن که به تو بر بخوره، همیشه اخم کردی، همیشه چهرت توی همه و همه طوری به تو نگاه میکنن، فکر میکنن تو یه آدم خیلی بد اخلاقی هستی، در صورتی که خدا این استعداد، این توانایی، این هدیه رو به تو داده. تو آدم شادی هستی، آدم بشاشی هستی، آدمی هستی که اهل ارتباطات هستی، آدمی هستی که دوست داری کمک بکنی، اما خیلی وقتا اون استعداد رو دفنش میکنی، اون استعداد رو دوست نداری ازش استفاده کنی. چقدر از ما دوست داشتیم که یک کار یا بیزینسی رو شروع کنیم، اما از ترس اینکه اون بیزینس شکست میخوره و با موفقیت روبرو نمیشه این کار رو انجام ندادیم. چقدر از ما به خاطر ترس خیلی از سرمایه هامون رو از دست دادیم. چقدر فرصت‌های شغلیمون رو از دست دادیم به خاطر اینکه من شاید توی این موفق نباشم. چقدر به خاطر اینکه ضعف زبان انگلیسی داریم خیلی وقتا ترس داشتیم که نتونم صحبت کنم یا نتونم این کار انجام بدم و اون فرصت رو از دست دادیم. یک ویژگیه که در این شخص سوم وجود داشت تنبلی بود. چرا که وقتی که رفت پیش استادش، استاد بهش گفت ای غلام بدسرشت و تنبل. تنبلی مشکلیه که واقعا خیلی وقتا برای خیلی از افراد وجود داره. خیلی وقتا اون شخص میتونست اون وقت و انرژی و زمانش رو به جایی که بره اون پول را دفنش کنه، میتونست اون وقت و انرژی رو بذاره سر اینکه یک زمینی بخره، یک دنبال یک مستاجر خوب بگرده، میتونست اون پول رو بده به صرافا، میتونست خیلی کارا باهاش بکنه، اما اون پول را چیکار کرد؟ دفنش کرد. خیلی وقتا برای ما همین اتفاق میفته، از روی تنبلی. بهت خیلی وقتا این اتفاق افتاده که مثلا دوست دارم که واقعا کار خداوند رو انجام بدم، اما میگم حالا یک ساعت زودتر برم کلیسا، کارای کلیسا رو انجام بدم، دم در مثلا ولکام وایسم، بذار به جاش یه چرتی بزنم، تنبلی میکنم و این کار رو واقعا انجام نمیدم. خیلی وقتا به جای اینکه کلیسا اولویتم باشه و حضور داشته باشم، میگم میرم سر کار $200 برای اون روز در میارم. یعنی در واقع خیلی وقتا واقعا تنبلی باعث کاری میشه که من نه تنها داخل محیط کلیسا، بیرون از کلیسا، اگه دارم تحصیل میکنم با جدیت و درست اونو انجام نمیدم، در واقع تنبلی میکنم. اگه برای یه شخصی دارم کار میکنم، کارفرما دارم، میگم کار که مال من نیست، مال یه شخص دیگه است، مهم اینه که من فقط پولش رو بگیرم. خیلی وقتا ما هم تو زندگیمون واقعا تنبلی میکنیم و وقت و انرژی خودمون رو هدر میدیم. کتاب مقدس در مورد افراد تنبل خیلی حرفای زیادی زده. یکی از آیه هایی که خیلی زیبا گفته در امثال باب 10 آیه 4 و 5 که میگه تنبلی تو رو فقیر میکنه، اما کار و کوشش تو رو ثروتمند میکنه. شخص عاقل هنگام تابستان آذوقه خود را ذخیره میکنه، ولی کسی که در موقع درو بخوابد شرمنده خواهد شد. دقیقا مثل مورچه میمونه. مورچه با اینکه ریزترین کوچکترین توی زمستون، توی تابستون ذخیره میکنه برای زمستونش. خیلی وقتا آدمی هم که اسمارت باشه، باهوش باشه، دقیقا مثل همین. ولی خیلی وقتا آدمو تنبلی میکنن، موقعی که زمان دروه شرمندن، میخوابن. تو زندگی روزانه ما هم دقیقا این اتفاق میفته. خداوند مسئولیت های زیادی به تک تک ما عزیزان داده. بعضی از مسئولیت ها بیشتره، بعضی از مسئولیت ها کمتره و اون به صلاح دید خداونده، اون به صلاح دید من و شما نیست، ولی انتخاب با من و شماه. خیلی وقتا ممکنه که ترس داشته باشیم، تنبلی کنیم، اما اتفاقی که میفته اینه که اون چیزی که خداوند به هر کدوم از شما داده از دستش میدین. وقتی که یک استعداد، یک گیفت، یک هدیه به شما داده شده و شما از اون استفاده نمی کنین برای پیشبرد کار خداوند، اون هدیه رو از دست میدین. خیلی وقتا دیدم که عزیزان میگن من اینقدر گرفتاری و مشکلات توی زندگیم دارم که برای کار خداوند وقت ندارم. هیچ کسی نیست که روی این زمین خاکی گرفتاری و مشکلات نداشته باشه. من خودم که اینجا ایستادم گرفتاری و مشکلات دارم، 3 فرزند زیر 7 سال دارم و خیلی کارهای دیگه. اما دیدم که وقتی در کار خداوند و برای خداوند قدم میزنم و راه میرم، خدا برکتم داده، خدا به هم آرامش داده، خدا خیلی از مشکلات زندگیم را برطرف کرده. پس در کار خداوند کوشا و فعال باش، در کار خداوند امین باش، چون وقتی با مقدار کم امین بودی، خدا مقدار بزرگ را به تو میده. تو نمیتونی از همون ابتدا، مثل دقیقا یک، اگه بخوایم مالی بخوایم مثال بزنیم، یک شبه تو نمیتونی ثروتمند بشی، یک شبه تو نمیتونی پروفسور بشی، باید زحمت بکشی، زمان بذاری، وقت بذاری تا بتونی به اون چیزی که میخوای برسی. برای کار خداوندم دقیقا همین جوریه. کاوه همیشه مثال خیلی قشنگی میزنه، میگه روزی میرسه که هممون در کنار تخت پادشاهی خداوند ایستادیم و اینجوری وقتی که اون پرده برداشته میشه همه میگیم ای این شکلی بود، این کارو باید میکردیم، و دقیقا این اتفاقی که برای خیلی از ماها میفته. پس واقعا نسبت به اون گیفت، اون هدیه، اون عطایایی که خداوند بهتون داده امین باشین و ازش استفاده کنین. صرفا مثال من حتما مستلزم کلیسا نیست، بیرون از کلیسا، محلی که دارین کار میکنید، محلی که دارین دوستتون رو میبینید، جایی که میرین تحصیل میکنید، میرین دکتر، هر جایی که میرین شما میتونین نشون دهنده جلال خداوند باشین. شما نمیتونین فقط بگین من مسیحی هستم، فقط بیه برچسب این که من مسیحی هستم. میدونم خیلی وقتا با افراد صحبت کردم که من مسیحی هستم، نمیگن من مسلمون هستم، ولی فقط مسیحی بودن کافی نیست، باید مسیحی زندگی کرد. برچسب مسیحی داشتن فقط نباید روتون باشه، باید مسیحی زندگی کنیم تک تکمون، و از خداوند این قوت رو بخوایم که به ما کمک کنه که بتونیم مسیحیوار زندگی کنیم. این به قدرت خود من یا شما انجام نمیشه، این خداونده که به ما قوت میده. پس تشویقتون میکنم که واقعا در کار خداوند، چه در داخل کلیسا چه بیرون از کلیسا، امین باشین. برای خداوند تایماتون رو قربانی کنین تا خداوند برکتش رو تو زندگیتون بریزه، تا ثمرات برکت خداوند رو تو زندگیاتون ببینید، تا آرامشی که فراتر از ذهن و فکر بشریه بیاد تو زندگیتون. عزیزان، اینا کلام خدا نیست، اینا کلام زنده خداونده. اینجا این شانس و این آزادی به تک تک ما داده شده که کتاب مقدس رو آزادانه بخونیم، مطالعه کنیم و ازش یاد بگیریم. برای خود من زمانی که کتاب مقدس رو مطالعه می کردم سخت بود فهمیدنش. می دونم تک تک شما هم این تجربه رو داشتین و دارین، اما تشویقتون می کنم که کتاب مقدس رو مثل حمامی که هر روز می رین، مثل لباسی که هر روز عوض می کنین، مثل هر چی غذایی که هر روز می خورین، کتاب مقدس هم حتی شده در حد یک چپتر، دو چپتر، سه چپتر بخونید و از خداوند بخواید که بهتون کمک کنه که اون قسمت رو درک کنید، بهتون کمک کنه که اون قسمت رو درک کنید و متوجه بشین و بتونی ازش استفاده کنید. خیلی وقتا برامون تعجب آوره که چرا خداوند به یه سری افراد گیفت های بیشتری داده، چرا اونها واقعا موفق ترن، چرا اونها استعدادهای بیشتری دارن. میخوام امروز اینو به شما بگم که عزیزان، خداوند خردمنده، خداوند همونجور که ثروتمنده خردمنده، به هر کسی بنا به توانایی خودش، توانایی که شخص داره هدیه میده. هر چقدر تو در اون خدمتی که خداوند بهت داده، چه داخل کلیسا چه بیرون از کلیسا، امین باشی، خداوند تو رو روش میده، خداوند تو رو موفق میکنه. در کلام خدا گفته در چیز کوچک امین باش تا چیزهای بزرگ را به تو بدهم. پس با اون چه که امروز داری، امروز ببین چه قنتاری تو زندگیت هست، چه استعدادی داری، اون قنتار را از 3-6 کن، از 5-10 کن. اون شخصی نباش که یه قنتار رو برداشت و دفنش کرد، استعدادش رو دفن نکن و ازش استفاده کن. پولس رسول در دوم قرنتیان باب 5:10 به ما این هشدار رو میده: زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بیستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم چه نیک چه بد جزا ببینیم. به دنبال سود در سرمایه گذاری خودتون باشین عزیزان، اون خادمی باشین که مسیح وقتی شما رو میبینه میگه آفرین خادم نیکوی من، همینطور که به اون ستا عزیز گفت، گفت آفرین ای غلام خوب و امین، تو در کار کوچک امانتدار بودی و حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد، بیا و در شادی ارباب خود شریک باش. جزو افرادی باشین که در شادی خداوند زمانی که عیسی مسیح برمیگرده در اون شادی شریک باشیم. نگاه نکن و نگو که من نمیتونم، کوچک هستم، بلد نیستم. هر استعدادی که داری، اگر خداوند تو رو خونده توی آشپزخونه، تو همون آشپزخونه امین باش و درست خدمت کن. اگر خداوند تو رو تو قسمت ویلکام خونده، 20 دقیقه نیم ساعت زودتر بیا، ولی امین خداوند رو خدمت کن. اگر خداوند به تو این گیفت رو داده که موعظه کنی، کلام خداوند رو بی کم و کاست بگو، هم قسمت تشویق آمیزش رو بگو، هم قسمتی که باید توش تنبیه باشه، کلام خدا رو کامل بیان کن. اگه تو قسمت بچه ها خداوند بهتون این گیفت رو داده، تو اون قسمت با تمام دل و جون خدمت کن. اگه خداوند به تو این گیفت رو داده که کار کنی برای کسی، بیزنسی داشته باشی، دوست داری از نظر مالی کار خدا رو پیش ببری، با امانت داری این کار رو انجام بده، چون تک تک ما روزی در صندلی داوری خداوند حاضر میشیم و باید حساب پس بدیم. حساب تک تک شماها به من، کاوه، مارک یا هیچ کس دیگه‌ای نیست. حساب تک تک ما هممون به خداونده. جلوی تخت داوری خداوند، جلوی صلیب عیسی مسیح، ما هممون تو یک ردیف ایستادیم. هیچ کسی از هیچ کسی جلوتر نیست. همه تو یک خط ایستادیم. هیچ کسی هیچ کس بالاتر نیست. بزرگترین هدیه‌ای که خداوند به تک تک من و شما هدیه کرده، هدیه نجات عیسی مسیحه. هدیه نجات عیسی مسیح که در یوحنا 3:16 می‌خونیم که خدا جهانیان را آنقدر دوست داشت که یگانه پسر خود را داد که فدا شود به خاطر ما، تا ما حیات جاودانی را دریافت کنیم. این بزرگترین هدیه، هدیه نجاته. اگه واقعاً هدیه نجات عیسی مسیح را دریافت نکردی و به عیسی مسیح ایمان نیاوردی، امروز ازت می‌خوام قلبتو باز کنی، خداوند را با تمامی دل و جان بطلبی و اجازه بدی که وارد قلبت بشه. اگه واقعا مسیحی هستی که فقط برچسب مسیحی روته و فقط اسمن مسیحی هستی، میخوام که تشویقت کنم که همونطور که توی آیات 19 گفته بعد از مدت زیادی ارباب بازگشت. یعنی پس زمان داریم، امروز که این کلام رو میشنوی زمان داری. توبه کن و از خداوند بخواه که مسیحی واقعی باشی، نه تنها این که فقط یک برچسب مسیحی روت باشه. برای نتیجه گیری شما عزیزان رو نمیدونم، اما دعای من برای تک تک شما عزیزان اینه که جزو افرادی باشین که اون 3 قنطار و 5 قنطار رو بهتون مسیح داده و اونها رو اضافه میکنین. 3 قنطار رو 6 و 5 قنطار رو 10 میکنید. دعای من برای تک تک شما و برای خودم اینه که در کار خداوند توی هر قسمتی که هست کوشا و امین باشیم و توی اون قسمت بتونیم با دل و جون مسیح رو خدمت کنیم، فارغ از هر گونه مشکلی که تو زندگی هر کدوممون وجود داره، مشکل ویزا و خیلی چیزهای دیگه. دلت رو، قلبت رو برای کار خداوند بذار، همونجور که توی متی میگه پادشاهی خداوند رو دنبال کن، خدا خواهش دلت رو برآورده میکنه. پس واقعا تشویقتون میکنم که در کار خداوند، هر چند کوچکه، هر چند شاید به چشم نیاد، هر چیزی که هست، هر استعداد و هر عطیه و هر گیفتی که خداوند بهت داده، درش امین باش و براش قدم بردار برای کار خداوند. بیاییم با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، ای خدای زنده، ای خدای قادر مطلق، ما تو رو شکر و سپاس میگیم ای پدر، برای تمام قنطارهایی که تو زندگی به تک تک ما عطا کردی پدر آسمانی. خیلی وقتا به بعضی از ما خداوند 3 تا 5 تا قنطار عطا کردی، ولی ما همونها رو هم خداوند دفع کردیم. ای پدر، امروز این کلیسا رو به حضورت میارم، ازت میخوام که تک تک این عزیزان خداوندا که برگزیدگان تو هستن ای پدر آسمانی، که تک تک اینها اشرف مخلوقات تو هستن خداوندا، از قنطارهای زندگیشون به نحو احسن استفاده کنن برای پیشبرد ملکوت تو ای پدر آسمانی، برای کار تو ای پدر آسمانی. خدای تا هر کسی که گشنه و تشنه کلام تو خداوندا، کلام نجات بخش تو رای مسیح بشنوه و آزاد بشه. خدای کمک کن تک تک این عزیزان خداوندا امروز مسحی تازه، قوتی تازه در تو بگیرن ای پدر آسمانی، و برای کار تو خداوند، برای پیشبرد ملکوت تو خداوند قدم بردارن. کمک کن تک تک این عزیزان و من جمله خود من ای پدر آسمانی بتونیم نه تنها فقط اینکه مسیحی هستیم، مسیحی‌وار زندگی کنیم برای تو، تا هر کس که ما رو میبینه ای پدر آسمانی جلال و شکوه و عظمت تو رو مشاهده کنه. به نام عیسی مسیح، آمین.